1917
دیگر برای خانه گریه نکردم. نمی توانستم بگویم چند وقت در سفر بودیم. روزها و شبها با هم یکی شدند و خواب تبدیل به مهمانی شده بود که گهگاهی می آمد و زود می رفت. چند مایلی مانده به مانهایم سرم درد گرفت. پس از آن به سرعت تبی آمد که یا مرا می لرزاند یا مجبورم می کرد که با میل شدیدم به بیرون آوردن آنچه از لباسهایم مانده بود بجنگم. لیلیان کنارم نشسته بود. پیشانیم را با دامنش پاک می کرد. هر بار که توقف داشتیم کمکم می کرد. صورتش از شدت هیجان خسته به نظر می آمد. مرتب به او می گفتم زود خوب می شم. خودم را وادار به باور این مسئله می کردم که فقط یک سرماخوردگی است و زود می گذرد. نتیجه اجتناب ناپذیر چند روز گذشته، هوای سرد، شوک. کامیون بالا و پایین می رفت و از کنار چاله های روی جاده می گذشت. چادر مثل موجی حرکت می کرد و باعث می شد قطرات باران به سردی یخ وارد کامیون شوند و سر سرباز جوان بالا و پایین می رفت. با تکانهای شدیدتر چشمانش باز می شد و با نگاه خیره‌ای روی ما ثابت می ماند. انگار بخواهد به ما هشدار دهد تا سر جایی که باید باشیم بمانیم. به لیلیان تکیه داده و چرت می زدم و گاهی از خواب می پریدم. از میان مثلث کوچک درون چادر که کمی از آنچه پشت سر گذاشته بودیم را نشان می داد بیرون را تماشا می کردم. مرزهای بمباران شده و پر از چاله چوله را دیدم که جایشان را به شهرهای منظم تری می دادند که در آنها ردیف خانه ها آسیب زیادی ندیده بودند. تیره های سیاه امارت ها در برابر دوغاب سفید چشم را می زد. باغچه هایشان پر از درخچه های هرس شده و سبزیجاتی بود که خوب به آنها رسیده بودند. از دریاچه های بزرگ گذشتیم. شهرهای پرهیاهو تا اعماق جنگلی پر از درخت شاه بلوط را طی کردیم و پیش رفتیم. ماشین در آنجا ناله می کرد و چرخهایش تقلا می نمود تا در میان راه پرگلولای راهی برای خود دست و پا کند. چیز زیادی به من و لیلیا نمی دادند. فنجانهایی از آب و نان سیاهی مثل کلوخ که پشت کامیون پرتاب می کردند. درست مثل تهمانده غذایی که برای خوک ها بیندازند. و بعد آنقدر تبم بالا رفت که دیگر به کمبود غذا اهمیتی نمی دادم. دردهای دیگر درد معده‌ام را خفه کرده بود. سرم، مفصلهایم، پشت گردنم. اشتها نداشتم و لیلیان مجبور بود به یادم بیاورد که حالا که غذا هست باید چیزی بخورم. باید قوی بمانم و بپذیرم تا با گلوی دردناکم آبی قورت دهم. هر چیز که می گفت معنای نهفته‌ای داشت. انگار که همیشه بسیار بیش از آنچه درباره چیزهای پیش رویمان بروز می‌داد می‌دانست. با هر بار توقف ماشین چشمانش از شدت نگرانی گشاد می‌شد و حتی وقتی بیماری بر ذهنم مسلط شد ترسش واگیر داشت. وقتی لیلیان می‌خوابید صورتش به خاطر کابوس‌هایی که می‌دید در هم فرو می‌رفت. بعضی وقت‌ها بیدار می‌شد و به هوا پنجه می‌کشید و صداهای نامفهومی که نشان عذاب کشیدن بود از خودش در می آورد. اگر می توانستم دستم را دراز می کردم تا بازویش را لمس کنم. سعی می کردم آرام به سرزمین بیداری برش گردانم. گاهی خیره به منظره آلمانی پیش رو که نمی دانستم کجاست خیره می شدم. از وقتی فهمیدم که به سمت آردنس نمی رویم ایمان خودم هم تنهایم گذاشت. کماندانت و قرارش میلیون ها مایل دور شدند. زندگیم در هتل با آن پیشخوان چوب ماهون درخشان مشروب فروشی، خواهرم و روستایی که در آن بزرگ شده بودم تبدیل به رویایی شدند. انگار که مدتها قبل آن را در خیال دیده بودم. ناراحتی، سرما، درد، ترس همیشگی که مثل زنگی در سرم صدا می کرد واقعیت ما بود. سعی کردم تمرکز کنم. صورت ادوارد را به خاطر بیاورم، صدایش را، ولی حتی او هم کمکم نکرد. می توانستم بخش‌های کوچکی از او را کنار هم بگذارم. تاب موهای نرم قهوه‌ای روی یقه پیراهنش، دستان پرقدرتش، ولی دیگر نمی توانستم آنها را کنار هم بگذارم و یک موجود واحد آرام بخش بسازم. بیشتر با دست شکسته لیلیان روی دستم آشنا بودم. به آن خیره می شدم. با آتلی که خودم روی انگشتان کبودش ساخته بودم و سعی می کردم از یاد نبرم که تمام اینها دلیلی داشته که هر ذره ایمان باید امتحان شود. با گذشتن هر مایل باور این موضوع دشوارتر می شد. باران بند آمد. در روستای کوچکی توقف کردیم و سرباز جوان با جدیت پاهایش را از روی هم برداشت و بیرون رفت. موتور از حرکت ایستاد و صدای حرف زدن آلمان‌ها را از بیرون می شنیدیم. لحظه ای فکر کردم که از آنها کمی آب بخواهم یا نه. لبهایم خشک شده بود و پاهایم قدرت نداشت. لیلیان آن طرفم بی حرکت نشسته بود. مثل خرگوشی که بوی خطر را حس کرده باشد. سعی کردم ضربان سرم را فراموش کنم و کم کم متوجه صداهای بازار شدم. صدای طرب‌انگیز تاجران بود. مذاکره لطیف زنان و غرفه‌داران. فقط برای یک لحظه سعی کردم چشمهایم را ببندم و تصور کنم که لهجه‌های آلمانی فرانسوی هستند، که اینها صداهای سنت پرون هستند. پس زمینه روزهای کودکیم. توانستم خواهرم را تصور کنم که سبدش را زیر بازو زده، گوجه فرنگی و بادمجان‌ها را بر می دارد، وزنشان را حس می کند و آرام سر جایشان می گذارد. تقریبا می توانستم خورشید را روی صورتم حس کنم. بوی سوسیس، پنیر، خودم را ببینم که آهسته بین غرفه ها قدم می زنم. بعد چادر بالا رفت و صورت زنی پیدا شد. آنقدر تعجب کرده بودم که ناخودآگاه نفس نفس می زدم. به ما خیره شد و یک ثانیه فکر کردم که می خواهد غذایی تعارفمان کند. ولی برگشت. دست رنگ پریدهش هنوز چادر را گرفته بود و به آلمانی چیزی فریاد می زد. لیلیان به سختی به سمت عقب کامیون رفت و مرا با خودش کشید. زیر لب گفت: سرتو بپوشون. قبل از اینکه بتواند چیز دیگری بگوید، سنگی پرتاب شد و بر بازویم نشست و بازویم از ضربه سنگ سوخت. گیج و سردرگم به پایین نگاهی انداختم و سنگ دیگری فرود آمد و گوشه سرم را شکست. چشمهایم را باز و بسته کردم و سه چهار زن دیگر پیدا شدند. صورتهایشان از شدت تنفر در هم بود. مشتهایشان پر از سنگ، سیب زمینی های فاسد شده، تکه های چوب و هر چیزی که به دستشان می آمد بود. بلند می گفتند: فاحشه. من و لیلیان گوشه جمع شدیم. جنگ افزارها بر ما می بارید و سعی داشتیم سرمان را بپوشانیم. سرم، دستهایم از اثر برخورد آنها می سوخت. می خواستم فریاد بکشم: چرا این کار را می کنید؟ ما چه کرده ایم؟ ولی تنفری که در صورتها و صداهایشان بود مرا سرد کرد. این زنها واقعا از ما متنفر بودند. اگر فرصتش را پیدا می کردند، ما را از هم می دریدند. ترس مثل عقده‌ای در گلویم رشد کرد. تا آن لحظه ترس را مثل یک چیز فیزیکی حس نکرده بودم. موجودی که می توانست احساس من را درباره چیزی که هستم در هم بشکند، افکارم را منفجر کند، ظرف وجودم را از شدت وحشت سست کند. دعا کردم که بروند، که همه چیز متوقف شود. و بعد وقتی جرأت کردم سرم را بالا بیاورم، سرباز جوانی که آن پشت کنار ما نشسته بود را دیدم. کناری ایستاده بود و در حالی که سیگاری روشن می کرد و با آرامش بازار را زیر نظر داشت. آن موقع احساس خشم کردم. سنگ باران ما احتمالاً برای چند دقیقه ادامه پیدا کرد، ولی برای ما ساعت‌ها طول کشید. یک تک آجر به لبم خورد و طعم لزج خون را روی لبهایم حس کردم. لیلیان گریه نکرد، ولی هر بار که چیزی پرتاب می شد و به هدف می خورد به بازویم چنگ می زد. من هم او را چنان نگه داشته بودم که انگار هیچ چیز سفت و محکم دیگری در پیرامونم نیست. بعد ناگهان و بی مقدمه تمام شد. گوشهایم دیگر زنگ نمی زد و چکه خون به گوشه چشمم ریخت. می توانستم صدای مکالمه ای را از بیرون بشنوم. بعد موتور روشن شد. سرباز جوان با خون سردی بالا آمد و ماشین با چرخشی ناگهانی به راه افتاد. حقحقی از سر آسودگی از سینه ام بیرون آمد. زیر لب به فرانسه گفتم:
مادر به خطا.
لیلیان با دست سالمش دستم را فشرد. با قلب‌هایی که تند می‌زد و لرزان حرکت کردیم و به نیمکتمان برگشتیم. وقتی بالاخره از آن شهر کوچک بیرون آمدیم، آدرنالین کم کم از خونم بیرون رفت و از شدت خستگی تقریباً رمقی برایم نمانده بود. در آن موقع می‌ترسیدم بخوابم. از اتفاقی که شاید در ادامه می‌افتاد می‌ترسیدم. ولی لیلیان که چشمهایش کاملاً باز بود داشت تکه منظره‌ای را که از لای چادر قابل دیدن بود بررسی می‌کرد. بخش خودخواه وجودم می‌دانست که به خاطر من بیرون را نگاه می‌کند که دوباره نمی‌خوابد. سرم را روی نیمکت گذاشتم. وقتی بالاخره ضربان قلبم به حالت طبیعی برگشت، چشمهایم را بستم و به خودم اجازه دادم تا در نیستی غرق شوم. در توقفگاه بعدی برف بود. دشت غم‌افزایی با تنها یک شقایق کوچک و آلونک متروکه‌ای که منظره یک دست را در هم می‌شکست. ما را در غروب پیش بردند و به سمت درختان فرستادند. بی حرف با تکان اسلحه نشانمان دادند که چه باید بکنیم. چیزی در من نمانده بود. لرزان و در تب، حتی نمی‌توانستم روی پایم بایستم. لیلیان لنگ لنگان به سمت تنهایی نسبی آلونک می رفت و من تماشایش می کردم و همه چیز دور و اطرافم در نوسان بود. روی برف ها افتادم. به طور مبهمی مردها را می دیدم که کنار کامیون پا به زمین می کوبیدند. بخشی از وجودم از سرمایی که به پاهای داغم می خورد لذت می برد. به هوای سرد اجازه دادم که روی پوستم بنشیند. سرمای خون را در رگ‌هایم احساس می‌کردم و از اینکه دوباره به زمین وصلم لذت می‌بردم. به آسمان بی‌انتها نگاه کردم که ستاره‌های کوچک درخشانی در آن پیدا می‌شدند تا اینکه گیج شدم. خودم را وادار کردم که شب‌ها را به یاد بیاورم، ماه‌های گذشته پیش را، وقتی باور داشتم شاید ادوارد آن بیرون باشد، شاید به همین ستاره‌ها نگاه کند. و بعد انگشتم را به سمت زمین بلورین بردم و نوشتم ادوارد. لحظه بعد دوباره آن را طرف دیگرم نوشتم. انگار می‌خواستم خودم را متقاعد کنم که او جایی واقعیت دارد و اینکه او و ما وجود داشته ایم. آن را نوشتم. انگشتانم که سایه آبی گرفته بود به برف ها فشار می آورد تا اینکه دور و اطرافم را با آن پر کردم. ادوارد، ادوارد، ادوارد. نامش را 10 بار، 20 بار نوشتم. تنها چیزی بود که می توانستم ببینم. در دایره بزرگی از ادوارد بودم. همه شان دورم می رقصیدند. اینجا خیلی آسان می شود به آن سو رفت که نشست در قطر ادوارد و همه چیز را رها کرد. کمی خم شدم و شروع به خندیدن کردم. لیلیان از پشت آلونک آمد و ایستاد. دیدم که به من خیره شده و ناگهان در صورتش همان حالتی را دیدم که یک بار در صورت ایلن دیده بودم. نوعی خستگی، نه از درون بلکه خستگی از دنیا، یک تردید زود گذر که آیا هنوز توان مبارزه در این جنگ را دارد یا نه؟ و چیزی مرا عقب کشید. گفتم من دامنم خیسه. تنها چیز منطقی بود که به ذهنم رسید تا بگویم. فقط برفه. بازویم را گرفت و بلندم کرد. برف را تکاند. با او که می شلید و من که تکان تکان می خوردم، از سربازان بی تفاوت و اسلحه هایشان گذشتیم و سوار کامیون شدیم. نور. لیلیان به چشمهایم نگاه می کرد. دستش روی دهانم بود. پلک زدم و ناخواسته در برابرش مقاومت کردم. ولی انگشتش را روی لبهایش گذاشت. تا وقتی سرتکان دادم منتظر ماند تا نشان دهم که فهمیدم و وقتی دستش را برداشت فهمیدم که کامیون باز هم توقف کرده است. در جنگل بودیم. وصله های ناجور برف زمین را پوشانده بود. حرکت آرام بخش و صدای خفه کننده. به نگهبان اشاره کرد. کاملا خواب بود. روی نیمکت دراز کشیده بود. سرش را به کیفش تکیه داده بود. خور و پف می کرد. کاملا آسیب پذیر. جلد هفت تیرش دیده می شد. چند اینچ از گردنش از بالای یقه بیرون بود. ناخودآگاه دستم به سمت جیبم رفت. با انگشتانم تک شیشه را لمس کردم. لیلیان زیر لب گفت بپر. چی؟ بپر. اگه همین سراشیبی رو تا اونجایی که دیگه برف نیست ادامه بدیم، رد پایی از همون نمیمونه. تا وقتی بیدارشن نیمه راه رفتیم. لیلیان، ولی ما تو آلمانیم. من یه کمی آلمانی حرف میزنم، راهمون رو پیدا میکنیم. زنده شده بود، پر از ایمان و عقیده. فکر نکنم از سنت پرون تا به حال زنده دیده بودمش. به سرباز خفته نگاه کردم، بعد دوباره به لیلیان که حالا داشت با احتیاط چادر را بلند میکرد و به نور آبی بیرون مینگریست. ولی اگه بگیرنمون بهمون شلیک میکنن، اگه بمونیم هم بهمون شلیک میکنن، اگه شلیک هم نکنن بدتره. بیا، این تنها شانسمونه. این حرفها را بی صدا و با تکان لبها میزد. در سکوت اشاره کرد که کیفم را بردارم. ایستادم، به جنگل نگاهی انداختم و پایم پیش نرفت. نمیتونم. به سمتم برگشت. هنوز هم دست شکستش را نزدیک سینه‌اش نگه می‌داشت. انگار از اینکه چیزی به آن بخورد می‌ترسید. حالا می‌توانستم در نور روز کبودی‌ها و خراش‌های روی صورتش را ببینم که از اثر پرتاب‌های دیروز به جا مانده بود. آب دهانم را قورت دادم. اگه منو ببرن پیش ادوارد چی؟ لیلیان به من زل زد. زیر لب گفت: تو دیوونه ای؟ بیا صوفی، بیا، این آخرین شانسمونه. نمیتونم، نمیتونم. دوباره برگشت عقب. نگران به سرباز خوابیده نگاهی انداخت. بعد با دست سالمش مچ دستم را گرفت. صورتش خشمگین بود و انگار که با بچه احمقی حرف میزد. صوفی، اینا تو رو پیش ادوارد نمیبرن. کماندانت گفت اون یه آلمانی. صوفی، تو تحقیرش کردی، تو نشونش دادی که اون یه مرد کامل نیست. فکر میکنی این کار تو با محبت جبران میکنه؟ امید ضعیفیه، میدونم، ولی این تنها چیزیه که برام مونده. وقتی به من خیره شد کیفم را به سمت خودم کشیدم. ببین، تو برو اینو ببر، همه چیزو ببر، تو میتونی این کارو بکنی. لیلیان به کیف چنگ زد و در فکر نگاهی به پشت سرمان انداخت. خودش را آماده کرد، انگار که حساب می کرد بهترین جا برای رفتن کجاست. با نگرانی به نگهبان نگاه کردم. می ترسیدم که بیدار شود. برو. نمی فهمیدم که چرا حرکت نمی کند. با ناراحتی به سمتم برگشت. اگه من فرار کنم تو رو می کشن. چی؟ برای کمک به فرار من می کشنت. ولی تو نمیتونی بمونی. تو رو در حال پخش مطالب مربوط به مقاومت گرفتن. شرایط من فرق میکنه. صوفی، تو تنها کسی هستی که با من مثل یه آدم برخورد کردی. وجدانم مرگ تو رو قبول نمیکنه. مشکلی برای من پیش نمیاد. هیچ وقت نمیاد. لیلیان بتیون به لباسهای کثیفم خیره شد. به بدن لاغر تبدارم که حالا در سرمای صبح میلرزید. مدتی طولانی آنجا ایستاد، بعد سنگین نشست. کیفم را چنان زمین انداخت که انگار دیگر برایش مهم نیست کسی صدایش را بشنود. نگاهش کردم، ولی نگاهش را از من گرفت. وقتی موتور روشن شد، هر دوی من از جا پریدیم. صدای فریادی شنیدم. کامیون آهسته به راه افتاد، چنان در چاله چوله ها می افتاد که هر دوی من محکم به دیواره های کامیون می خوردیم. خورخوری از گلوی سرباز خارج شد، ولی از جایش تکان نخورد. دستم را دراز کردم. زیر لب گفتم: لیلیان، تو میتونی برو. هنوز وقت داری، نمیشنون. ولی توجهی به من نکرد. کیف را با پا به طرفم هل داد و کنار سرباز در حال چرت زدن نشست. به دیواره کامیون تکیه داد و به ناکجا خیره شد. کامیون از جنگل وارد جاده وسیعی شد و چند مایل بعدی را در سکوت گذراندیم. در دوردست صدای شلیک می شنیدیم. ماشین های نظامی دیگری را دیدیم. سرعتمان را کم کردیم و از کنار ستونی از مردانی که با لباس های ژنده و کثیف، خسته و ناتوان راه می رفتند گذشتیم. سرهایشان پایین بود. مثل شبح بودند. حتی شبیه آدم های واقعی هم نبودند. لیلیان را دیدم که آنها را تماشا می کرد و حضورش را مثل وزن یک مرده حس کردم. اگر به خاطر من نبود، شاید موفق شده بود. شاید با هم موفق می شدیم. وقتی افکارم دوباره روشن شد، فهمیدم که احتمالاً آخرین شانسش را برای پیوستن به دخترش نابود کردم. لیلیان سرش را تکان داد، انگار که نمیخواست بشنود. جلوتر رفتیم. آسمان تیره شد و دوباره باران شروع به باریدن کرد. بارانی به سرمای یخ که قطره‌های کوچکش از سوراخ‌های سقف فرو می‌ریخت و به پوست بدنم می‌خورد. لرزشم شدید شد و با هر تکان ماشین درد در تمام بدنم می‌دوید. می‌خواستم بگویم که متأسفم. می‌خواستم بگویم که می‌دانم کار وحشتناک و خودخواهانه‌ای انجام دادم. باید اجازه استفاده از شانسش را می‌دادم. حق با او بود. خودم را گول می‌زدم که فکر می‌کردم کماندانت به خاطر کاری که کردم به من پاداش خواهد داد. بالاخره حرف زد. صوفی؟ بله. خیلی محتاج حرف زدنش بودم. حتما به طرز رقت‌انگیزی مشتاق به نظر می رسیدم. آب دهانش را فرو داد. نگاه خیره اش روی کفشهایش بود. اگه اتفاقی برام می افته، به نظرت ایلن مراقب ادیس هست؟ منظورم اینه که واقعا مراقبش باشه، دوستش داشته باشه. البته اینکه ایلن نتونه بچه رو دوست داشته باشه، نمیدونم، به اندازه اینه که به ارتش آلمان به پیوند غیر ممکنه. سعی کردم لبخند بزنم. مصمم بودم بیماری که احساس میکردم را کمتر نشان دهم تا او را مطمئن کنم که هنوز هم امکان دارد چیز خوبی رخ دهد. در صندلیم جا به جا شدم. سعی داشتم خودم را صاف کنم. این کار را که می کردم تمام استخوان‌های بدنم درد می گرفت. ولی تو نباید اینجوری فکر کنی. ما نجات پیدا می کنیم لیلیان. بعد تو میری خونه پیش دخترت. شاید حتی ظرف چند ماه. دست سالم لیلیان به سمت صورتش رفت و به جای زخم قرمز و کبودی دست کشید که از گوشه ابروش تا گونه اش ادامه پیدا می کرد. به نظر غرق در فکر بود. خیلی دور از من. دعا کردم که اطمینان من او را کمی مطمئن کرده باشد. ادامه دادم. ما تا حالا دوام آوردیم نه؟ دیگه تون کامیون حمله دام لعنتی نیستیم. به هم دیگه رسیدیم. حتما سرنوشت نگاه مهربانونهی به ما داشته. ناگهان مرا به یاد ایلن در روزهای سخت تر انداخت. میخواستم دستم را به سمتش دراز کنم. بازویش را لمس کنم. ولی خیلی ضعیف بودم. به سختی می توانستم روی نیمکت چوبی صاف بمانم. باید ایمانتو حفظ کنی. همه چیز می تونه دوباره خوب بشه، من می دونم. تو واقعا فکر می کنی می تونیم بریم خونه؟ به سنت پرون؟ بعد از کاری که هر کدوممون کردیم؟ سرباز داشت خودش را صاف می کرد. چشمانش را می مالید. به نظر ناراحت می آمد. انگار مکالمه ما بیدارش کرده بود. زیر لب گفتم خب شاید نه مستقیمن، ولی میتونیم برگردیم فرانسه یه روز. همه چی صوفی، منو تو توی سرزمین ناکجا آبادیم. هیچ خونه‌ای برامون باقی نمونده. بعد لیلیان سرش را بلند کرد. چشمانش درشت و تاریک بود. حالا میدیدم که کاملا با موجود جذابی که با تبختر از جلوی هتل رد میشد فرق کرده، ولی فقط جای زخم‌ها و کبودی‌ها ظاهرش را تغییر نداده بودند. چیزی در عمق وجودش تباه شده بود. سیاه شده بود. تو واقعا فکر می‌کنی که زندانیایی که سر از آلمان در میارن دوباره میتونن از اون بیرون بیان؟ لیلیان، لطفاً اینجوری حرف نزن. لطفاً. تو فقط باید... صدایم کم کم قطع شد. صوفی عزیزم، با ایمانت، مثبت اندیشی کورکورانه درباره ماهیت انسانی. لبخند نصف نیمه‌ای به من زد که چیز وحشتناک و غم‌افزایی بود. تو اصلا نمیدونی با ما چی کار میکنم. و با این حرف، قبل از اینکه بتوانم یک کلام دیگر حرف بزنم، اسلحه سرباز را از جلدش بیرون آورد، آن را کنار سرش گذاشت و ماشه را کشید.